بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. بحث ما در تعارض مستقر در مقتضای دلیل حجیت عام بود، در مواردی که تعارض مستوعب باشه، و گفتیم ما بحث از این میکنیم که خود دلیل حجیت فی نفسه چه اقتضایی داره. سه فرض رو در نظر گرفتیم، جایی که هر دو سند قطعی باشه، جایی که هر دو سند ظنی باشه، و جایی که یکی از اونها قطعی و دیگری ظنی باشه. گفتیم مرکز تعارض در فرض اول همون دلالت هاست، در فرض دوم بنابر مبنای آقای صدر که حجیت سند و دلالت به یک جعل، مرکز تعارض سند هاست، و بنابر مبنای ما که حجیت سند مستقل است جعلن از حجیت ظهور و مقید به حجیت ظهوره، و اون هم شرطش ظهور فی نفسه، تعارض در ناحیه فقط دلالت هاست. در فرض سوم، یعنی در جایی که یکی قطعی و دیگری ظنی باشه به لحاظ سند، تعارض بین دلالت یکی و سند دیگری است. اگر اونی که قطعی و سنده دلالتش ظنی است، و اونی هم که ظنی و سنده اون هم دلالتش ظنی است یا دلالتش قطعی، در هر حال بین سند و دلالت تعارض پیدا میشه. بحث در جایی که مرکز تعارض یکی باشه ابتداءً شروع شد، یعنی در فرض اول که مرکز تعارض دو دلالته، و در فرض دوم که بنابر مبنای آقای صدر مرکز تعارض دو سنده و بنابر مبنای ما دو دلالت. گفتیم در اینجا دو فرض وجود داره، یه وقت دلیلی که دلالت بر حجیت بکنه اطلاق نداره، یعنی مثلا سیره عقلایی، یا دلیل لفظی است که ناظر به اون سیره عقلاییه، که گفتیم اتفاقا اینجا همین وضعیته، یعنی دلیل حجیت خبر واحد و دلیل حجیت ظهور هر دو دلیل اصلیشون سیره و ارتکازات عقلایی است، ادله لفظی هم ناظر به همون سیره و ارتکازه، به همین دلیل اطلاقی وراء مدلول سیره و ارتکاز نداره، به همین دلیل مثل ادله لبی فاقد اطلاق. در این فرض گفتیم که قاعده اولی تساقطه، یعنی دو دلیلی که با هم تعارض کردن تساقط خواهند کرد، چون اطلاقی نداره دلیل حجیت که شامل موارد تعارض بشه. هر دو رو بخواد بگیره جمع متعارضینه، یکی نامعین رو بگیره ترجیح بلا مرجح. اما اگر دلیل ما اطلاقی داشت، که البته این فرضه، حالا من اشاره میکنم، باز اینجا ایشون فرمودن دو تا بحث باید بکنیم، یکی اصل اولی، یکی اصل ثانوی. فرمودن اصل اولی مشهور گفتن تساقط، بعضی ها گفتن حجیت فی الجمله، مرحوم عراقی هم یه تفصیلی داده. ایشون وارد بحث مشهور شد، گفت مشهور گفتن تساقط. چرا؟ که این بیانی که اینجا فرمود بیان مرحوم های خویی بود، همونطوری که قبلا عرض کردم و آدرسش هم قبلا گفتم، و البته عرض کردم های خویی این شکلی نفرمودن، ایشون جنبندی کرده فرمایش های خویی رو. هر دو دلیل رو بخواد اگر شامل بشه دلیل حجیت، منجر میشه به تعبد به متعارضین. اگر بخواد یکی رو به صورت نامعین بگیره میشه ترجیح بلا مرجح. اگر دلیل حجیت شامل هر کدوم اینا بشه به فرض عدم اخذ به دیگری، در این صورت اگر ما هیچ کدام را اخذ نکنیم هر دو حجت خواهند بود که این باز میشه جمع بین متعارضه. اگر دلیل حجیت هر یک از اینها رو بگیره مقید به این که ما اون رو اخذ کنیم، در این صورت اگر هیچ کدوم رو اخذ نکنیم هیچ کدوم بر ما حجت نخواهد بود. آقای صد فرمودن این مقدار از بیان اشکالی نداره. چرا؟ چون که ما میگیم آقا همون فرض چهارم، یعنی اینها به صورت مخیر حجتن، هر کدوم رو بگیری همون حجته. خب شما میگه اگه هیچ کدوم رو نگرفتیم چی؟ هیچ کدوم حجت نیست. ما میگیم آقا یه ارتکازی اگر وجود داره که باید یکی رو بگیری که خب همون باید عمل کرد، باید یکی رو گرفت. اگر چنین ارتکازی وجود نداره خب چه اشکالی داره؟ هیچ کدوم رو نمیگیریم. کی گفته حتما باید یکی رو بگیریم؟ بعد ایشون فرمود ولی تحقیق مسئله یه چیز دیگه است. تعارض صورش فرق میکنه، گاهی تأخیر، گاهی ترجیح، گاهی تساقط، گاهی جمع بین ادله پیش میاد. برای توضیح مسئله فرمود فروض تعارض 4 تاست. یه وقت ما میدونیم که ملاک حجیت در یکی از دو دلیل قوی تره، مثلا سند روایت محمد ابن مسلم و سند روایت زراره رو با هم مقایسه میکنیم، میبینیم سند زراره قوی تره، افرادی که توش هستن وثاقت بالاتری دارن، و سند مثلا روایت محمد ابن مسلم ضعیف تره. نه اینکه ثقه نیستن، ثقن، اما اون درجه از وثاقت رو ندارن. ایشون فرمود در این فرض همونی که سندش قوی تره باید گرفته بشه، میشه ترجیح. اگر ما میدونیم که نه نسبت ملاک به هر دو یکسانه، یعنی سند روایت محمد ابن مسلم و سند روایت زراره از نظر درجه وثاقت یکسانه، خب اون موقع تأخیر. اگر فرمود اگر نه علم نداریم ولی احتمال میدیم یکی از این دوتا معینن، مثلا روایت زراره سندش قوی تر باشه، ایشون فرمود باز اینجا ما مردد بین ترجیح و تأخیر خواهیم بود. احتمال چهارم این که ما احتمال میدیم هر کدومشون ترجیح داشته باشن، یعنی روایت محمد ابن مسلم قوی تر باشه یا روایت زراره قوی تر باشه. اینجا فرمود تساقط. عرض کردیم با اینکه قبلش گفته بود که به اصطلاح صور تأخیر است و ترجیح است و تساقط و جمع، اما چیزی از جمع نگفتیشون، ترجیح و تأخیر و تساقط رو گفت. یه فرضم که دربران بین ترجیح و تأخیر. بعدشون میفهمد نه حالا یه تحقیق دیگه براتون میگم. اینجا تازه ابتدای بحث امروزه. ایشون میفرماد تعارض بین دو دلیل دو شکل داره، یه وقت تعارضش بالعرضه یه وقت به ذاته. تعارض بالعرض ایشون میفرماد اونجاییست که دو تا دلیل ما داریم اگه هر دو صادق باشن هیچ تنافی با هم نداره. مثل اینکه مثلا یه دلیل میگه ظهر جمعه نماز جمعه واجبه، یه دلیل دیگه میگه ظهر جمعه نماز ظهر واجبه. خب چه اشکال داره هر دو تاشون واجب باشن، هم نماز جمعه واجب باشه هم نماز ظهر، اشکالی که نداره عقلا. اما ما علم اجمالی داریم که در یک زمان دو تا فریضه بر ما نیست. این علم اجمالی باعث میشه الان بین این روایتی که میگه نماز ظهر واجب روز جمعه و اون روایتی که میگه نماز جمعه واجب روز جمعه تعارض پیدا میشه. این تعارض تعارض بلعرضه، ابتداعا اینا تعارض نداره. گاهی وقتا نه، تعارض تعارض به ذاته، یعنی یه تنافی ذاتی دارن. حالا تنافی ذاتی یه وقت به خاطر اینه که بین دو مدلول تضاده، یه وقت این است که بین دو مدلول تناقضه. تضاد مثل اونجایی که یکیش یه دلیل میگه واجبه یه دلیل میگه حرامه، خب این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن. البته فرض ثالث دارن، میتونه نه واجب باشه نه حرام، مثلا مباح باشه یا مستحب باشه یا مکروه باشه. گاهی وقتا تناقضه، یکی میگه واجبه اون یکی میگه واجب نیست، همون چیزی رو که این یکی ثابت میکنه اون یکی نفی میکنه. ایشون میفرماد خب پس سه فرض داریم: تنافی بالعرض، تنافی به ذاتی که تضاده، تنافی به ذاتی که تناقضه. جدا جدا باید بحث کنیم. از تنافی بالعرض شروع میکنه ایشون. ایشون میگه تنافی بالعرض همون مثل داستان نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه، میگه خب بیاناتی دارن برای این که بگن آقا تساقط اینجا نیست. ایشون وارد میشه 6 تا محاوله به قول خودش، 6 تا تلاش رو ذکر میکنه برای این که بگه اینجا تعارض منجر به تساقط نمیشه. بعد این 6 تا محاوله رو تک تکشون رو رد میکنه جز محاوله ششم. اون ششمی رو خودش قبول میکنه. برای توضیح مسئله ببینید، ما یه مدلول مطابقی داریم در هر یک از این دو دلیل، با اون اینه که نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر روز جمعه واجب است. هر کدوم اینا یه مدلول التزامی پیدا میکنه، به واسطه اون در واقع علم اجمالی. با اون مدلول التزامی اینه که این واجبه، غیر این چیز دیگری واجب نیست. پس مدلول التزامی هر کدام از اینها با مدلول مطابقی اون یکی یه تعارضی داره. این میگه نماز جمعه واجبه، غیر از این واجب نیست. اون میگه نماز ظهر واجبه. پس این با غیر از این واجب نیست که مدلول التزامیه، با اون که نماز ظهر واجبه تعارض داره. یا اون میگه نماز ظهر واجبه، غیر از این واجب نیست. این مدلولش با مدلول این که نماز جمعه واجب است تعارض پیدا میکنه. بعد ایشون در این محاوله ششم میگه که خب از مجموع این دلالت های چهارگانه، دوتا مطابقی دوتا التزامی، ما میدونیم که علم اجمالی داریم به سقوط یکی از این دلالات. ما میدونیم که یکی از این دلالات از مجموع این چهار تا دلالت این ساقطه، چون که اطلاق دلیل حجیت نسبت به دو تا دلیل التزامی قطعاً ساقطه، چون نمیتونه اینطوری باشه که این مدلول التزامی میگه غیر از این نیست، اون مدلول التزامی میگه غیر از این نیست. اگر هر دو رو بخواد بگیره یعنی هیچ کدوم واجب نباشه، نه نماز ظهر واجب باشه نه نماز جمعه. این قطعاً با اون علم اجمالی که ما میدونیم یکیشون واجبه ولی میدونیم که بیش از یکی واجب نیست، این با اون منافات پیدا میکنه. بنابراین ایشون میگه که خب این علم اجمالی ما به کذب دوتا، به واسطه علم اجمالی ما به کذب احدل التزامین در واقع به یه معنای منحل میشه. البته ایشون میگه این از این باب انحلال نیست، بلکه از باب این که ما میدونیم که یکی از اینها قطعا ساقط شده از این بابه. بعد که حالا این بحث رو میکنه، من حالا عرض کردم خیلی نمیخوام چون یه نکته هست الان میگم، ایشون 6 تا محاوله ذکر میکنه، همه رو رد میکنه، این ششمی رو میپذیره که بله مثلا اینجا دیگه تساقط نیست. بعد از این که اینو میگه میره سراغ تنافی به ذات در جایی که تضاد باشه، باز اونجا هم شروع میکنه به این که حالا یا هر دوتا با هم حجتن، یا یکیشون نامعین حجته یا یکی معین حجته یا یکی احد تخیرن حجته، 3 تا فرض درست میکنه. بعد میگه خب هر دو با هم حجت باشن که اینا فرضین متضاد دارن، یکی میگه واجبه یکی میگه حرامه. اگر یکیشون به صورت معین بخواد حجت باشه این میشه ترجیح بلا مرجه، یکیشون به صورت مخیر حجت باشه اینو یک داستان مفصلی آقای صدر درست میکنه، میگه 7 تا صورت برای حجیت تخییریه وجود داره. بعد بحث میکنه که از بین این 7 تا صورت کدام یک از اینها قابل قبوله. میگه خب دوتاش مثلا قابل قبوله که دوتاش هم به یکی برمیگرده که اون نحوه دوم باشه. بعد میگه اینجا مثلا حجیت تخییریه هست. خب من جمع‌بندی بحث ایشون اینه، من جمع‌بندیشو بگم ببینید، حالا بعد اگه خواستید خودتون بخونید، ولی یه نکته ای هست که من از این قسمت میخوام سریع رد شم، چون این از اون قسمت هایی است که من بارها عرض کردم، خدا رحمت کنه شهید صدر رضوان الله علیه در حوزه نجف از چند جهت به یک معنای مورد اتهام بود. یک جهت اینکه عرب بود و در حوزه نجف به تعبیر مرحوم سید نورالدین اشکبری رضوان الله علیه، کسی که درس خارج آقای صدر رو بنیانگذاری کرد و اولین شاگرد ایشون بود، عرب ها در حوزه نجف مشتهر به بیسوادی بودن، فضلای نجف ایرانی بودن، برای همین آقای صدر به خاطر عرب بودن متهم بود به بیسوادی. این یک نکته. دومی که باز ایشون متهم بود به بیسوادی این بود که ایشون جوان بود. خب آقای صدر عمری نداشت، وقتی به شهادت رسید به 50 سالگی نرسیده بود، بنابراین خب ایشون جوان بود اون موقع. نکته سوم که باز ایشون متهم بود به بیسوادی این بود که ایشون برخلاف علمای نجف کار سیاسی میکرد. این سه تا ویژگی، یعنی عرب بودن، جوان بودن و کار سیاسی کردن، آقای صدر رو به شدت در موضع اتهام قرار داده بود که این یاد بی سواده. هرچند که حالا اونایی که استادش بودن یا همدرسش بودن میدونستن با سواده ها، ولی بالاخره ایشون تو حوزه اینطوری بود. به نظر من این جریان، یعنی این فضا، باعث شد که آقای صدر تو بحثای خودش بیش از حد وارد دقتهای علمی بشه، یه چیزایی رو بیان بکنه که تمام حوزه نجف انگوش به دهن بمونن که این چی میگه اصلا، که اثبات بکنه من از شما باسوادترم. خلاصه این مشکلی بوده که آقای صدر رضوان الله علیه داشته، میخواسته ثابت کنه که از اینا باسوادتره. به همین دلیل مثلا حالا این بحث رو شما تو اصولای دیگه ببینید خیلی سریع رد میشه، توی بحثای قبلی هم دیده باشید، رسائل، کفایه یا درس خارج دیگری، این بحثا سریع رد میشه. اما آقای صد که میرسه انقدر فروز درست میکنه و ذیل هر فرضی انقدر فروز درست میکنه که وقتی نگاه میکنیم این اوه چه داستان پیچیده ای شد. و هر حال حالا ایشون اینجا عرض کردم، حالا یه بار امروز گفتم دیگه تکرار نمی کنم رفقا، چون هر روز الحمدلله دیدم تقریر میکنن، امروز خودشون نبودن ملائکه بودن که تقریر میکردن، دیگه این قسمت ها رو خودتون توضیح میدید. بگذاریم، آقای صدر میاد جمع‌بندی میکنه، میگه ببینید اگر تنافی ذاتی به نحو تناقض باشه تساقط میشه، اگر تنافی ذاتی به نحو تضاد باشه حجیت فی الجمله میشه، تخییری میشه که مثلا ما توضیح دادیم. بعد میگه اگر تنافی به نحو عرضی باشه در این صورت در مدلول مطابقی هر کدوم از اون دو دلیل قابل استناد هستن، هرچند که حالا باید یک قیدی بهشون بخوره. بعد از اینکه همه این داستانو میگه، میگه حالا ببینید تمام این داستان که من گفتم با فرض این بود که دلیل حجیت عام دلیل لفظی باشه، یک، حالا ایشون که تعبیر کرده به تعبدی، دلیل لفظی تعبدی باشه. مقصودش از تعبدی یعنی دلیل ناظر به ارتکازات و سیره های عقلایی نباشه که اطلاق داشته باشه. ببینید همه داستان اینه، میگه همه این حرفا که من گفتم با این فرضها. بعد میفرماد البته چنین دلیلی وجود نداره. بعد از اینکه تمام این داستان رو میگه، حالا این کلی بحث ها، من حالا همه رو تونتون امروز به قول معروف سرهم بندی کردم، این خیلی بحثش طولانیه، لابد خودش یه ماه درس میگفته آقای صدرینو. این بعد از اینکه همه اینا رو میگه، مثل اون داستان که فخر رازی به هزار و یک دلیل ثابت میکرد که اونی که تو حوزه آب نیست، بعد توی همه ادلهشو که هیچ کس نمیتونست رد کنه، آخرش خودش یه مش آبو برمیداشت میپاشید میگفت اینم دلیل بطلانش. حالا آقای صدرم بعد از اینکه همه رو متحیر کرده که این همه شقوق مختلف و فروز گوناگون، آخرش میگه البته همه اینا به فرض اینه که دلیل یه اطلاقی داشته باشه و چنین اطلاقی وجود نداره و السلام علیکم، یعنی همه اینا رفت هوا. بعد میگه آقا مثلا ما همچه چیزی نداریم. خب ما هم قبلش گفتیم که اگه اطلاقی نباشه مقتضای ادله عام حجیت چیه؟ تساقطه. همه حرفی که بقیه زده بودن دیگه، بقیه که این همه فروز نیوردن. البته این که آقای سعد میگه ببینید چون بعضی ها به این بحث توجه نداشتن، به خصوص قدما که ادله حجیت خبر واحد یا ادله حجیت ظهور ناظر به سیره و ارتکازات و عقلایی است، چون بعضیا به این توجه نداشتن، اونا فکر میکردن که ادله‌ای که دارن مطلقه، هرچند که نبوده واقعا، ولی اونا چنین توهمی داشتن. البته من در بحث سیره و ارتکاز قبلا توضیح دادم که آقای صدر بحث سیره و ارتکاز رو خیلی خوب مطرح کرده، ولی در این حال بسیار بسیار بحث ایشون ضعیفه. قبل از ایشون که اصلا انگار توجه نبوده، میگفتن سیره ارتکاز، اما این تصور درستی از بحث سیره و ارتکاز نداشتن قبل ظاهره. بعد از ایشون، یعنی خود ایشون، این مسئله رو منقح کرده، ولی من در موقعی که بحث ایشون رو توضیح میدادم گفتم که همین فرمایشات ایشون هم خیلی خیلی ناقصه، خیلی خیلی ناقصه، و ما توضیح دادیم سیره و ارتکاز این بحث خیلی خیلی مهمیه که در مسائل اجتهادی بسیار بسیار تأثیر داره و چون مورد غفلت عمومی بوده در گذشته، باعث شده یه سری فتاوایی در فقه ما شکل بگیره که این فتاوا نتیجه غفلت از سیره ها و ارتکازات و عقلایی بوده، که حالا کار نداریم به مصادیقش هم زیاده در جاهای مختلف. بنابراین آقای صدر می‌فرمان دلیل حجیت عام اطلاقی نداره، چون ناظره یا سیره و ارتکازه که در واقع همونه، و یا اگر ادله لفظیه اونم ناظره به همون سیره و ارتکازه، یعنی انجا اکن فاسقون به نبع ان فتبینو به فرض دلالت کنه بر حجیت خبر واحد، چیزی بیش از ارتکاز و سیره اغلا در حجیت خبر واحد ثابت نمی کنه. نمیدونم ایونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و انها معالم دینی همینطور. حالا ایشون به یه روایت دیگری اینجا مثال زده، اینا همشون به یک شکله. به هر حال بنابراین نتیجه میشود تعارض و تساقط به دلیل اینکه اصلا اطلاقی وجود نداره. این مقتضای اصل اولیست در موارد تعارض. دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.